عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. آقایان، بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، سلام عرض میکنم محضر شما خوبان. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز سمت خدا و امیدوارم دقایق پیش رو برای همه ما جز بهترین اعمال و عباداتمون ثبت و ضبط بشه. خدا رو شاکرم که فرصت داد دوباره خدمت شما خوبان برسم، به اتفاق رفقای عزیز و نازنینم، همکارای خوبم در سیمای نور صدا و سیمای مرکز قم. و چند تا مطلب رو باید حتما در خلال برنامه خدمتتون بگم، به نظرم تقسیم کنم، یه دونه‌شو الان بگم، بذاریم فرمایشات عزیز دلمون آقای رفیعی شروع بشه، بعد توی فرصتی بعضی دیگر از اونها رو مرور بکنم. اما به نظرم به جهت اهمیت موضوع قرآن این پویش رو معرفی کنم خدمتتون که غریبم باش نیستید، یه حسن مطلعی بشه، تبرکی به قرآن پیدا کنیم و بریم خدمت برنامه. حتما میدونید که امام شهید ما خیلی خیلی مؤکدن میفرمودند برای قرائت قرآن، برای تدبر در قرآن و برای حفظ قرآن. خاطرتون هست آقای شهید ما فرموده بودند ما باید حافظ میلیونی داشته باشیم، حالا 1 یا 10 میلیون، این اعدادیه که تو فرمایشات آقا به تناوب آمده بود. و حالا محفلستان نور یه فرصت مخصوصا که تو تابستان هستیم برای این که بچه های گلمون حافظ قرآن کریم بشن. یادم ما بچه بودیم عمه جز رو یاد میگرفتیم، میرفتیم محضر اساتید قرآن، لاقل سوره های جز 30 قرآن رو حفظ میکردیم. الان یه پویشی راه اندازی شده که شما بعد از نماز ظهر اگه شبکه 3 سیما رو هم نگاه بکنید، اساتید قرآن از جمله کارشناسان برنامه محفل شبکه 3 سیما اونجا توصیه میکنند، یادآوری میکنند و اینها. و یه راهی هم هست برای اینکه شما با یه پیامک عضو این پویش بشید. من از رو بخونم که عدد اشتباه نگم. محفلستان حفظ جزء 30 قرآن کریم، عدد 3 رو بفرستید به 3011 45، 3011 45، عدد 3. همین الان شما این کار انجام بدید، ما برنامه رو شروع کنیم تا دوباره و در موردش یکم براتون توضیح بدم. آقای رفیعی اینجا هستن، ببخشید آقا بی‌ادبی شد، من یکم صحبت زیاد کردم. سلام عرض میکنم و ارادتمندم.
بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم السلام. انشاءالله که همه بینندگان عزیز ما سالم باشن،
الهی آمین،
دلهاشون شاد باشه
انشاءالله.
انشاءالله خدای تبارک و تعالی کشور ما را از خطرات مخصوصا از این حجمه های بیگانگان حفظ کنه،
الهی آمین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز. در آستانه اربعین هم قرار داریم، چه اونهایی که تشریف بردن چه اونهایی که هستند اینجا و آرزو دارن برن، انشاءالله همشون ظاهر امام حسین محسوب بشن،
الهی آمین.
دعا هم میکنیم انشاءالله همه اینایی که رفتن در این گرمای شدید سالم و قانم برگردن، زیارتشون قبول باشه. بعضی عزیزانی هم که توان مالی دارن خوبه گایبانی بشن، بعضی افراد رو بفرستن، مخصوصا اونایی که نرفتن یا این نوجوان ها جوان ها خیلی ارزش داره، ثواب داره.
بله
ما در خدمت جناب عالی
خدمت هستیم. از ماست. حالا حرف میگن حرف میاره. همین نکته دومیه که من قصد داشتم بذارم یه جایی که اصلا ادب نشه محضر حضرت عالی، ولی حالا فرمودید کاملش کنیم.
بله من
خب برنامه سمت خدا خبر دارید، شما هم بیننده هم کما بیش میدونن چند ساله که اعزام ظاهر اولیای نوجوان و جوان، یعنی مثلا حالا حدود 15 تا 25 سال رو تکفل داره از مسیر مردم، و لذا به قول شما هر کس که میتونه یک نفر یا چند نفر رو مخصوصا نوجوان و جوان بچهای گلمون رو بفرستیم برای زیارت اولی. اگر هم شما نوجوان و جوان هستید و دوست دارید الان ثبت نام کنید، بسم الله معطلش نکنید، به کانال ما در ایتا مراجعه کنید، کانال برنامه سمت خدا، اطلاعات نحوه ثبت نام برای زیارت اولی رو اگه تا حالا نرفتید به دست بیارید و انشالله برید جزء لیست کسانی که قراره برن. اگه عضو کانال ایتای ما نیستید هیچ کاری نداره، گوشی تلفن همراه بردارید، عدد 8 رو بفرستید به 3515، 8 به 3515 عضو کانال میشید و میرید انشالله برای ثبت نام زیارت اولی. حاج آقا اگه کسی هم بخواد کمک کنه خیلی راحت یه راهی رو گذاشتیم ما براش، هم کانال هم صفحات ما هست، هم عدد 40 که 40 هست رو بفرستن به 20303
انشالله. البته میدونید که ما جانب. وقتی یک توصیه‌ای در بین آیات و روایات ما زمینه داره، هم پذیرش مردم راحت تره، هم ما راحت تر میتونیم بگیم ما این سیره معصوم بوده.
خب این سهم شماست.
آره این اعزام به کربلا سیره معصوم بوده. بح بح. امام هادی علیه السلام وقتی بیمار بودن افرادی رو فرستادن برن کربلا زیر قبه دعا کنن بح. و در حج این قصه توصیه شده. انشاءالله که عزیزان در این قسمت هم موفق باشن. هستن افرادی که چون اربعین میدونید جناب آقای ملایی سفر کربلا نسبت به این که چون هم موکب هست و هم غذا هست یه کرایه‌ای میخواد، کم هزینه است.
آره والا
یعنی با 5 6 تومن شاید مثلا
بشه یه نفر رو
آره فرستاد، کسی 50 تومن بده 10 نفر یه مرتبه فرستاده میشن. و خیلی هم ما این روزا حالا مراجعه داریم، افراد میگن آقا کسی هست مثلا ما می‌خوایم بریم ولی زمینه مالیشو نداریم، و این چیزی که شما فرمودید به هر حال کار خوب و قابل تقدیری هست.
زنده باشید.
خب اگر اجازه بفرمایید ما بحث دعای مکارم الاخلاق بون رو که از امام سجاد علیه السلام فرایزهاش رو نقل بکردیم، دو فراز رو هم امروز نقل کنیم. امام سجاد در بخشی از این دعا میفرمایند، به خدا عرض میکنن اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، خدایا از نفس من یعنی از خود من اون چیزاییش که به درد میخوره بگی پیش خودت نگه دار که از بین
نره.
خذ لنفسك یعنی برای خودت.
بله
خب خدا که به ما احتیاج نداره، یعنی پیش خودت. من نفسي ما يخلصها. بعد بفرمایند که در بخش دیگر به خدا عرض بکنن که وبق لنفسی من نفسی ما یصلحها، اون چیزایی که به درد من میخوره و نفس منو اصلاح میکنه هنوز کارش دارم اونا رو هم برام باقی بذار که ازش استفاده کنم. حالا فرض میکنیم اگه ما بخوایم یه مثالی بزنیم، فرض کنید یه خانومی که توی خونه یا آقا و خانوم مثلا مسنی که هستن، بچه‌ها میان توی خونه بررسی کنن تمیز کنن، میگه که مادر ببینید اون چیزایی که به درد میخوره اینا رو ببرید نگه دارید پیش خودتون که بعدن یه جایی استفاده بشه، مثلا طلایی نمیدونم پولی فرض کنید. اون چیزایی هم که الان من بهش احتیاج دارم بذارید باشه، بر ندارید از این خونه ببرید. فرض کنید مثلا به این لیوان آب من به این پارچ نیاز دارم بذارید
باشه.
اگه چیز زایدم دارم بذارید دور. فرض کنید یه خانه ای رو 4 تا 5 تا بچه اومدن برای مادرشون تمیز کنن نزدیک عید، میگه که خب ببینید اونهایی که ما الان احتیاج نداریم ممکن اصلا دوز بزنه، من کارش ندارم. فرض کنید من مثلا 5 تا سکه دارم مثلا. اون مادر اینو ببرید بذارید جای حسابی تو بانک جایی، بالاخره بعدن یا ارث یا خرج خودم به دردتون میخوره و استفاده میکنه. اون چیزایی هم که من الان استفاده میکنم دم دستم، خب من الان به این پارچ نیاز دارم مرتب ما آب بریزم، اینو بذارید باشه دست بهش نزنید. غیر از این دوتا مگه زوایدی هست که خبرت کنید بره. حالا من این الان به ذهنم رسید این تشبیه، ما اعمالی که انجام بدیم یه سری اعمالمون رو انجام دادیم تمام شده، مثلا از دادی رفتید یه حج، میگیم خدایا اینو پیش خودت نگهش دار، بایگانیش کن که من باطلش نکنم، زیارت کربلا رفتم، نمازایی که خوندم، عباداتی که انجام دادم، اینا از بین نر، جهاد داشتم. آقا یه کسی 5 سال جبهه رفته، میگه خدایا این جبهه ما رو بذار توی یک جعبه ای پیش خودت نگهش دار که از بین
نره،
چون میدونه از بین میبردش، دزد بهش میخوره، سارق بهش میخوره. اما یه چیزایی که الان من احتیاج دارم، خدای داره از من نگی، مثلا به عقلم احتیاج دارم، به زبونم احتیاج دارم، اینا رو الان میخوام نماز بخونم، میخوام فکر کنم. خب حالا من یه کمی توضیح بدم این رو. البته میدونید که شارحین صحیفه سجادیه توی این دو فرازی که من گفتم چند تا احتمال نقل کردن، من یکیشو خدمت شما عرض کردم، یکی از شرحهای مهم صحیفه سجادیه که حالا من توصیه‌ام نمی‌کنم به بینندگان، چون عموم مردم شاید به دردشون نخوره، ولی خواص گاهی نگاه می‌کنن، شرح ریاض السالکینه که مال سید علی خانه شیرازی است و اون شرح یک شرح مفصلی است، چون چند تا احتمال رو اینجا ذکر کرده. ما البته بیشتر بینندگانی که توصیه می‌کنن، یعنی می‌پرسن چه شرحی رو ببینیم برای دعا مکارم الاخلاق، همین شرح 3 جلدی مرحوم آقای فلسفی رو
بله.
به نام شرح دعای مکارم الاخلاق توصیه می‌کنیم. خب اللهم خذ لنفسک، خدایا بگیر پیش خودت، من نفسی، اون کارایی که چیزایی که من دارم، ما یخلصها، اون چیزایی که به دردم میخوره، اهل منو نجات میده، فردای قیامت مفید برام، اینها رو برای من نگه دار. مثلا باز یه مثال دیگه فرض کن، اگه بخوام بزنم، فرض کنید شما یه سفر زیارتی میرید یا تفریحی میرید خارج از کشور، به اون کسایی که همراهتون، بچه‌تون، مادرتون، حاج خانوم، میگید که گذرنامه رو بدید من پیش خودم نگه دارم دلم، چون این اگر گم بشه ما دیگه اونجا کاری
نداریم دیگه.
اون ارزی هم که گرفتید، مثلا ارز 40 یا ارز خارج از کشور، اونم جیب من باشه، ولی خب حالا کفشاتون پاتون باشه، نمیدونم لباستون، اینا کاری نداریم، چیز زایدم با خودتون بر
نداریم.
اون پدری که گذرنامه ها و ارز پیش خودش نگه می‌داره، برای اینکه دست سارق نیفته، اینا گم نکنن، جا نگذارن، ما یک سری اعمالی رو انجام دادیم. الان من و شما که اینجا نشستیم و همه بینندگان عزیز، اگر مراجعه کنن به گذشته خودشون، نمازهایی خوندن، روزه‌هایی گرفتند، جبهه دارن بعضی عزیزان، جانبازن بعضی عزیزان، شهید دادن بعضی، حج رفتن، عمره رفتن، خب اینها سابقه داره. بارها من اینو تو این برنامه گفتم، احمد ابن هلال 50 سفر حج رفت، آخر عمر همه‌شو از بین برد، باطل کرد، کافر از دنیا رفت. ثعلبه انصاری سالها پشت سر پیغمبر نماز خواند، آخرش به خاطر انکار زکات
بله.
مرتد شد و همه از بین رفت. سوره توبه آیه 75 داستانش. بینندگان عزیز ما، داستان اصحاب الجنه، من میگم داستان باغ سوخته رو تو قرآن ببینید. این اصحاب الجنه ای که من میگم به معنای بهشت نیست.
بله.
یک کسی بود باغی داشت. این سوره قلم آیه 17-33، 17 تا آیه داره تو قرآن. سوره قلم. باغی داشت، فصل چیدن محصولات که میشد محصولو میچید، به فقرا هم میداد. خودش که مرد، بچه‌ها گفتن ما دیگه به فقرا نمیدیم، تو تاریکی شب میریم باغو میچینیم میفرستیم میدان که دیگه به فقرا چیزی نرسه. یکیشون البته مخالف بود، رفتن خودشون رسوندن به باغ، دیدن باغ سوخته از بین
رفت.
اینو میگن داستان باغ سوخته در سوره قلم.
بله.
همینجا من یه نکته ای عرض کنم، چی باعث میشه اعمال سالم ما از بین بره؟ اصلا کارهای خوبی انجام دادیم، نماز، روزه، حج، جهاد، چی باعث میشه؟ اون چیزی که، اون کاری که باعث میشه این اعمال از بین بره، تو اصطلاح دینی ما بهش میگن هبت، هی جیمی، ب و تی دستدار. این کلمه 3 حرفی 16 بار در قرآن کریم آمده. حبته حبتت. منم اگر اجازه بفرمایید از روایات و آیات 10-12 موردش رو میشمارم.
حبتت اعماله.
آره، بعضی عزیزان ما شماره هاشو لاغر حفظ میکنن، میگن شما 10 مورد 10 موضوع فرمودید.
غلط.
عرض میکنم که اون اسبابی که موجب میشود که اعمال ما حبت بشه و از بین بره، که اینها بعضیاش اعتقادیه، بعضیاش اخلاقیه، بعضیاش اقتصادیه، بعضیاش سیاسیه، اینا رو دیگه من تفکیک نمی‌کنم. و باز یه نکته مهمی رو باید عرض کنم، از بین رفتن عمل 3 جوره. گاهی کل عمل از بین میره، تو فارسی میگیم گاو نهمن شیر ده، یه لگد میزنه همه شیر رو میریزه. گاهی نه، شما 50 تا عمل داشتی، عمل 50 از بین میره، اون 49 لطمه ای
نمیخوره.
گاهی عمل شما از بین نمیره، ارزشش میاد پایین. ما اسم اون اولی رو میذاریم حبت کلی، اسم دومی رو میذاریم حبت جزئی، اسم سومی رو میذاریم حبت اثری. حالا دیگه این اصطلاح دیگه. مثالم میزنم برای هر سش، البته از عرفم میتونم مثال بزنم. حضرت عالی یا یک کسی 50 سال به کسی خدمت کردید، 50 سال شاگردی کرده، 50 سال عرض میکنم که به این آقا خدمت کرده، حسابی با هم رفیقید، اما یک کار شما میتونه تمام اون 50 سال رو از بین ببره. فرض کنید بچه این آقا رو ببرید توی دریا تو استخر خفه کنید بکشید، مثلا. یا شب برید تو خانهش همسرش رو به قتل برسونید، آیا اون 50 سال میمونه؟
نه
نه دیگه، میگه تمام شد، تمام شد. این یک مثال. دوم، جناب عالی 50 سال 30 سال الان عمر شما رو زیاد نمی کنید، با بنده رفیقید،
بله،
از من خاطراتی دارید، با هم رفیق بودیم، مسافرت رفتیم، منزل هم آمدیم، اما دیشب تو جلسه یه حرفی زدم دل شما رو شکستم، این مهمانی دیشب به شما نچسبید، تلخ شد، به بقیه کار ندارید. و وقتی هم تعریف کنید میگید ببینید آقای رفیق من خدمت زیاد کرده، با هم زیاد بودیم، ولی دیشب این جلسه من این رو نمیپسندم، کار خوبی. پس یک عمل شما از بین رفت. گاهی هم فرض میکنیم که شما یه مهمانی میکنید، طرفم میاد خوبم هست، یک کلمه میگید یه خورده مکدر میشه، از بین نبردید، اما اگه اینو نمیگفتید مهمانیه دلچسب‌تر بود. هر سه رو میام مثال میزنم تو مسائل دینی. اون یه کسی 50 سال نماز و روزه، حالا مرتد میشه، همش از بین میره، یا کفر میورزه، همش از بین میره. مثال دوم اینی که شما 50 سال نماز خوندی، دیروز تو نمازت ریا کردی، نماز دیروزی از بین میره، قبلی از بین نمیره. یکی هم این که شما روزه گرفتی ما رمزون، یه غیبتی هم کردی، ما نمیگیم روزتون از بین رفت، اما ثوابش
اینجا حبت اثری
اثری میشه. جلد. پس گاهی از اوقات کل از بین میره، گاهی جز از بین میره، گاهی اثر و ارزش عمل پایین میاد. حالا اگر اجازه بفرمایید فهرستوار ما این عواملی که از بین میبره اعمال رو با صراحت قرآن و روایات عرض کنید. یکیش ارتداد، و من یکفر بالایمان فقد هبت عمله. هر کسی مؤمن بوده بعد کافر بشه، اعمال قبلش هم از بین
میره
دیگه. داشتیم آدمایی که مثلا بلعم با اورا، مثل برسیسا، الان هم داریم،
خود شیطان میشه به
سازن دیگه. شما زدید به هدف. امیرالمومنین فرمود پیشوای حبت شده ها شیطانه.
عجب.
بله، فرمود اذهبت عمله طویل، 6000 سال عمل از بین
رفت.
اگر کسی کفر ورزید، ما داشتیم در طول تاریخ هم داشتیم کسانی که آیه قرآن هم داریم دیگه، بله، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یعت من یرتد.
بله.
ارتداد اینه که کسی به همه گذشته خودش پشت کنه، بگه من هیچ کدوم از اینا رو قبول
ندارم،
تو حالا برش نماز خوندم بی خود خوندم، خودت قبول نداری، خدا قبول کنه. دومی انکار ضروریات و اصول و فروع دین. یک کسی بگه من قیامت رو قبول ندارم، این میشه حبط اعمالش از بین. یا توی احکام شرعی من نماز رو قبول ندارم، یه وقت میگه قبول دارم نمیخونم. کسی که یک ضروری دین، ضروری دین چیه؟ یه وقت حضرت عالی میگه مثلا فرض کن زیارت فلان امامزاده رو من قبول ندارم، خب حالا نداری، اتفاق نیفتاده، من فلان دعایی که تو مفاتیح آمده رو من قبول ندارم، سندش مثلا ضعیفه، مثال عرض میکنم. اما یه وقت میگه من قرآن رو قبول ندارم، وحیه، من همه اماما رو قبول دارم، مثلا فرض کنید از امام کاظم به بعد دیگه قبول
ندارم.
داریم دیگه الان واقفی ها هفت امامی هستند،
میشه
انکار ضروری دین، لذا این میشود کفر. و اینم آیه قرآن ها میفرماید که الذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره، اگر کسی آیات ما رو تکذیب کرد یا قیامت رو تکذیب کرد، حبطت اعمال. گوه آقا این بهشت و جهنم و اینا درست کردن، وجود داریم آقا بعضی افرادی که نمازخونه متدینه کلیپ میذاره که نه خیر جهنم وجود نداره، اصلا جهنمی به کار نیست، انکار میکنه چیزی که این همه آیه قرآن داره. بگو جهنم هست، خدا انشالله میبخشه، اونو قبول دارم اب نداره. عامل سومی که موجب میشود اعمال ما حبط بشه، اطاعت نکردن از خدا و پیغمبره. ما داشتیم کسایی که دنبال پیغمبر آمدن، مثلا پیغمبر صلح حدیبیه رو قبول کرد، اینا گفتن ما قبول نمی‌کنیم. پیغمبر روزه بود، چون مسافر بود روزه‌شو باز کرد، گفتن ما باز نمی‌کنیم. این دیگه خیلی زور داره. آیه‌ش هم بخونم، فرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. این ولا تبطلوا میخوره به همون اطاعت. داشتیم کسی که آمد پیش پیغمبر گرامی اسلام، گفت آقا گفتی روزه بگیرید صمنا، گرفتیم. گفتی نماز بخون صلینا، خوندی. گفتی زکات بده، دادی. ولی من قدیر رو قبول نمی کنم، زیر بارش نمیرم. من ولایت امیرالمومنین، سوره نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل به عذاب
واقع،
واقع که سوره معارج دیگه. بله. سوره معارج. پس این سه تا. چهارمین چیزی که عمل رو از بین میبره، البته این از همونایی است که جزئی از بین میبره، همون عملی که توش انجام میشه، ریاست. ریا باعث میشود که عمل از بین بره. لذا وای بر نمازگزارا، الذین هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون و يمنعون
ماؤون.
ریا هم عمل رو حبط میکنه. چهار تا شد.
بله.
عامل پنجم منته. کسی کاری انجام بده، تو همون کاری که منت میذاره از بین میره. شما 50 بار صدقه دادی، دفعه 50 ها و منت گذاشتی رو این صدقه خاصه. یه وقت تو همش منت میذاری، همش رو از بین میبره. آقا یه کسی 500 تا درخت کاشته، دو تاشو میاد از بیخ اره میکنه،
اون دوتا همه میره.
یه وقت هم آتیش میاندازه کلشو میسوزانه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن
والعذاب.
بینندگان عزیز دقت بفرمایید، این منت و اذیت لازم نیست نسبت به گیرنده باشه. اصلا شما پولو دادی به فقیر، رفت، منت هم سرش نگذاشتی، اومدی خونه پیش خانومت، اومدی پیش آقای ملایی تعریف کنی، گفتی نمیدونی امروز چقدر منت رو گذاشتی بر سر، نگفته بر سر کی، که مطلق منت،
اصلا منت سر خداست اینجوری.
آره، منان تو روایات ما ملعونه. البته خدا منانه ها، منتها خدا که منانه یعنی نعمت به ما میده بدون چشم داشت. صفات منفی ما داریم راجع به خودمون، که راجع به خدا که به کار میره دیگه منفی، مثلا استهزا بده، اما الله یستعز و خدا
بهم
فی طغیانه. این استهزاء الهی یعنی استهزاء شما رو به خودت برمیگرد. مکر بده ولی به مکر رو و مکر الله. خدعه بده ولی خدا میفرماید که بعضیا با خدا خدعه میکنن، خدا با اونها خدعه میکنن، یعنی خدعهشون رو به خودشون برمیگردن. معنای اینجا هم این استش که خدا منانه، یعنی نعمت میده، ولی من نانم یعنی منت میگذارم. بینندگان عزیز، مخصوصا اینایی که منت میذارن سر پدر و مادر و برادر و خواهر و بستگان، خیلی گناهش بزرگه. من روایت دیدم 6 تا اثر منفی داره کسی که به پدر و مادرش خدمتی کنه و منت بذاره. من بردم به حمام، من کمکت کردم، من این وسیله رو برات خریدم. وای وای، المنان و علی ابویه. کسی به پدر و مادر منت بذاره، یا برادرش، مخصوصا اگر اون برادر بزرگتر باشه، یا خواهرش، من تو رو سر کار گذاشت. میگن دیگه، دیدید که
میگیم
آره میگن نه میگیم. فرمود 6 تا اثر منفی داره. یکیش اینه که اعمالش هبط میشه، یکیش این است که لا ینظر الله الی، خدا بهش نگاه نمیکنه، اعمالش رو قبول نمیکنه. خیلی مواظب باشید منت نگذارید. اگر المنان علی الفقرا، منان بر فقیر، ملعونه، ملعون و ملعون. دو بار فرمود المنان علی، کسی به فقرا منت بذاره. حالا منتم لازم نیست به زبان صریح باشه ها. میگفت که خدا حفظ کنه جای قرائت رو، میفرمود که مثلا یخچالی کمک کرده برای جهیزیه خانوم، فامیلشه، بستگانشه، داییه، یه یخچال داده، میاری چسته تو اونه، نگاه به یخچاله میکنه، یه لیوان آب از این یخچال برای من بیار، عجب یخچال خوبیه. یعنی چی؟
منت گذاشتن.
آره منت گذاشتن. و اگر کسی بر خدا منت بذاره که دیگه بدبخته، بدبخته. آره.
خدایی که آره منت نهادن فقط مختص اوست. بله. مننتنی علیه تو بعضی از دعاها
آره.
داریم.
آره، قرآن هم داریم.
بله.
پیغمبر میان پیش تو منت میذارن، اسلام آوردن، بگو اسلام نمی آوردید. بله الله یمنو، خدا به شما منت داره که شما رو هدایت کرد، نجات داد. پیغمبر بگو بر من یکی از منت‌های بزرگ الهی بر ما بعثت رسوله، لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت گذاشت درشون، در اونها پیغمبرانی فرستاد. آره که آمده بود سر کار. حتی این مثال مال منت نیست، مال ریاست. هی میگفت اون منشیش آب بیار، آب بیار. چه کله پاچه خوردی؟ میگم نه، این نماز شب
آب میکشه،
تشنگی میاره آدم، دل شب که بلند میشه تشنش میشه. بله خب، اینم پس ارتداد، انکار قیامت یا ضروریات دین و فروع دین. عرض میکنم که ریا اینا باطل میکنه، عدم اطاعت از خدا و پیامبر. اینا رو منظم دسته‌بندی شده بنویسن توی کانال خوبه.
پنجمیش هم همین آخری بود
که منت گذاشتن بود. جهاد گریزی. آقا همه کاراش درسته ولی جنگ
نمیره.
خدا میگه اعمالش هبط میشه. آقا پیغمبر الان اسلام الان نیاز به مبارزه داره. 5000 تا کافر حمله کردن به مدینه، یا تبوک میخوان حمله کنن به مدینه. پیغمبر اگر امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم داره، فرمود که تابستان و زمستان بعضیاتون از گیر جنگ در میرید. جهاد گریزی هم از اعمالی است که سایر اعمال رو از بین میبره. عامل دیگر شرک. ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون. صریحه، اگر شرک بورزند اون کاری که انجام دادن از بین میره. البته شرک دو قسمه، گاهی روشنه، مثل که کسی میگه خدا و این بت، خدا و مثلا این شخص. بعضی اوقات نه، ما روایت داریم که قرآن هم داره، در سوره یاسین داره، که خیلی ها ایمانشون با شرک آمیخته است. امام صادق مثال دادن، فهمدن مثلا میگه اگه شما نبودی بچه هم میمرد. این شرک یعنی چه؟ مرگ دست خدا. بله اگر شما پزشک نبودی بچه من بهبود پر. اما اگر شما نبودی، حتی عارفی داشته میگفت اینه که بعضیا میگن رفتنم با خودمه یا برگشتنم با خداست. نه، رفتنم با خداست. کی گفته با خدا؟ همه چیز
از میگی رفتنم با خودم.
همش با خدا. اینم یک نفاق. نفاق از عواملی است که عمل رو حبس میکنه. بینندگان عزیز، یکی از اموری که خیلی دقت کنید و این متاسفانه گاهی بعضی ها روش توجه نمی کنن، بی‌ادبی به پیامبر و اهل بیته که عمل رو حبط میکنه. آقا مسلمون‌ها، این که مال کافران نیست که، می آمدن در خانه پیغمبر میخواستن پیغمبر رو صدا بزنن، به خودشون اجازه نمیدادن در بزنن، همون پشت در داد میدادن یا محمد اخرج اخرج، داد میزدن. آیه نازل شد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بعد در پایان آیه میفرماید که اعمالتون حبط میشه. این آیه با خط درشت بالا قبر پیامبر اکرم نوشته، بینندگانی که رفتن حتما دیدن، با خط درشت بالای بله. یه وقتی یک کسی داشت اونجا بلند بلند ما ایستاده بودیم حرف میزد، با یکی موبایل صحبت میکرد، نه اون مأمور گفت
آیه رو نشون داد.
آره اونم البته کارش اشتباه بود، نباید بلند بلند صحبت میکرد، گفت که چطور تا ما میخواییم سلام بدیم و زیارت کنیم و ببوسیم میگید پیغمبر مرده، الان صدا بلند کردن
میگید
پیغمبر ناراحت میشه. خب باز این تهافتو چی میگید؟
بله
اینم نکته ایست که باید روش توجه بشه. اینی که یه وقتی یه روایت دیدم جناب آقای ملایی که جالب روایتش، حالا هفتم سفرم تازه گذشت، شهادت امام مجتبی علیه السلام بنابر یک روایتی دارد که امیر المؤمنین علیه السلام از جنگ جمل که برمیگشت مریض شد، عرض له مرض. چرا من یه تکه عربیشو میخونم؟ چون عده پا گیرنده ها میخوان اونا رو پیدا کنن،
لاقل یک کلید واژه باشه، حالا
یک کلید واژه
جستجو کنن.
عرض له مرض و حضرت الجمعه، خوردم درست به روز
جمعه.
و تأخر عنها، امیر المؤمنین اون روز نماز جمعه نیامد. و قال لابنه الحسن، به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که پسرم انطلق، برو مسجد و نماز رو اقامه کن. مردم منتظر امیرالمؤمنین بودن، آقازاده جوان ایشون امام مجتبی علیه السلام حالا اومدن، آمدند و مردم ما شعار میدادن که به اصطلاح رهبر ما جوان شد،
خامنه ای جوان
شد. امام مجتبی علیه السلام آمدند و مردم در آقا رفت و محراب و بسم الله الرحمن الرحیم فحمد الله و اثنا علی و صلی علی محمد صلی الله علیه و آله. امام مجتبی علیه السلام حمد خدا گفتند و ثنا گفتند و حالا میخوان خطبه رو شروع کنند.
بله.
این جمله رو فرمودن ایها الناس، ای مردم، هر کسی نسبت به ما اهل بیت نقیصه‌ای وارد کنه، خدا در زندگیش نقص وارد میکنه، کم ما بگذاره.
عجب.
اینو جمله مهمی است. بله. در مقابل اون قلوبی که جایز نیست راجع به اهل بیت، کسی بگه امام امیرالمومنین خداست، جایز نیست. اما همین حالا کسی بیاد راجع به اهل بیت علیه السلام کم بذاره، متأسفانه گاهی بعضی دوستان توجه ندارن، یه جوری صحبت میکنه که مثل این این شخص داره از معصوم میاره بالاتر. خیلی کار بدیه، داره از حضرت زهرا میاره بالاتر، در صورت که شما میدونید که لا یقاس به آل محمد
احد،
هیچ کس به آل پیامبر مقایسه نمیشه. روح رهبر شهیدمون شاد بشه که در یه جایی میفرمودن که اینهایی که گاهی اسم منو که داره اسم امام زمان میارن یا میگن برای سلامتی مثلا امام زمان و فلانی سلام، گفت من بدنم میلرزه
که اسمم کنار
بدنم میلرزه، ما کجا و اونها کجا. حالا اینو میخواستم عرض کنم.
بله.
فرصت هست؟
بله بله بله.
هره. وقتی امیرالمومنین امام حسن تو خطبه های نماز جمعه که باباشون نیامده بودن این جمله رو گفتن، که یعنی راجع به این موضوع صحبت کردن که خلاصه کسی حق نداره با ما اهل بیت بی احترامی کنه، بی ادبی کنه، نقصی وارد کنه. داریم الان بعضی مثلا علم غیب امام رو زیر سوال میبره.
بله.
کتابای چاپ شده الان خارج از کشور و داخل خود ایران، امامان رو مثلا که داره راجع به عالم دینی صحبت میکنه، میگه اینا علمای باسوادی بودن. آقا
یعنی چی؟
امام جواد 7 ساله عالم باسواد بود؟ نه خیر، امام بود، علمش لدنی بود، امام رضا عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین بود. جالبه خطبه ها که تمام شد آقا اومد گزارشش رو به امیرالمومنین دادن.
خب
اومدن گفتن آقا آقازادهتون امروز خطبه قشنگی خواندن و این مطالب رو فرمودن. امام امیرالمومنین فرمودن به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت، و قبل رأسه، سر امام حسن رو بوسیدن به خاطر این خطابه ای که شنیده بودید رو.
نه.
در زمان پدرشون امام حسن خطبه
جالبه
جمعه خواندن و کلید واژه هاش هم گفتم از جمله این عرض له مرض.
خب این پس شد یه مورد دیگه که باعث حبط عمل بی احترامی و نقص به اهل بیت وارد کردن
پیامبر.
حالا برمیگردیم
من با آیه لا ترفع و بله. اسفاتکم وارد بله. شدم بله بعضی بله. مواردش ماند باشه برای
خیلی خوب محضر قرآن کریم مشرف میشیم. بحث خیلی شیرین و جذابیه میدونم. بریم برگردیم صفحه 274 قرآن کریم رو داریم تلاوت میکنیم، سوره مبارکه نحل آیات 65 تا 72. ثوابش رو هم تقدیم کنیم به امام شهید آیت الله خامنه ای قدس سره شریف. که برگردیم میخوام یه کتاب معرفی کنم در ارتباط با وجود گرامی امام شهیدمون هست. فعلا محضر قرآن مشرفیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو سه تا نکته خیلی سریع و یه زمانی باقی مونده میخوام از محضر آقای رفیع همچنان بهره ببریم. نکته اول، محفلستان حفظ سی جزء سی قرآن کریم رو حتما به پویشش بپیوندید. جوایز خوبی هم داره برای اینکه بچه‌هامون تشویق بشن، عدد 3 رو بفرستید به 3145 عضو این پویش بشید. حتما میدونید چه بعد از نماز ظهر حوالی بعد از نماز و اینا شبکه 3 یه برنامه تلویزیونی هم براش پخش میکنه، کمکتون میکنه. نکته دوم، عزیزای دلم، برای بچهای 15 ساله تا حدودا 25 ساله که هنوز کربلا مشرف نشدید، دغدغه‌مند زیارتید، بیایید تو کانال ما در ایتا، تو کانال برنامه ثبت نام کنید برای کربلای معلا. انشالله برنامه یاری کنه، به همت مردم مشرف بشید به کربلا. اگه عضو کانال هم نیستید، عدد 8 رو الان بفرستید به 3015 همین الان عضو کانال بشید. بعد کسی هم میخواد کمک کنه برای این قصه، به قول آقای رفیعی با 100 تومن یه موقع مثلا میبینید شما 7 8 نفر رو میتونید کربلایی کنید، بیشتر، حتی تعداد بیشتری رو، عدد 40 بفرستید به 20303. و اما من خواهش کنم از حاجی رفیعی یک کمی اول این کتاب رو یه توضیح مختصری حاج آقا بدن که شایسته حضور حضرت آیه رفیعی است. من اجمالا نشون میدم، دوستان خوبم بگید کدوم دوربین میتونه یه بسته ارائه کنه تا حاج آقا توضیحات میدن. گزیده احادیث مکارم الاخلاق به انتخاب امام شهید. حاج آقا
ببینید، رهبر شهید ما همه فرمایشاتشون به حمدالله مفید، کارشناسانه و دقیق بود. یکی از کارهای زیبایی که تو این سالها شده، بینندگان عزیز توجه دارید، فرمایشات ایشون کتاب شده.
بله.
مثلا دشمن شناسی، غرب شناسی، کتابای مختلف، حتی راجع به اهل بیت، انسان 250 ساله. بله. ایشون در درس خارجشون قبل از درس، البته نه همه روزها، بعضی روزها، یه روایت خوبی رو انتخاب میکردن، یه روایت قشنگی رو، روایت که همش زیباست، شعرهای ایشون
خاص انتخاب میکردن، خواستم توضیح
هم دادن. انتخابشون دقیق بود، هم توضیحاتی که میدادن. من گاهی هم سیما پخش میکنه بعضی.
بله بله، تو سحرها بیشتر
پخش. یه آقایی میگه من دو نفر رو روایت خوندنشون رو لذت میبرم و شرحشون، یکی حضرت آقا که الان شما اشاره کردید، یکی هم آقای مجتهدی،
خدا رحمتش،
دیده بودید که بلده. خیلی شیرین بود. این کتاب مکارم الاخلاق مجموعی از همون احادیثی است که آقا سر درس‌های خارج خواندن و توضیحاتشون هم هست.
بله.
مخصوصا برای مربیان پرورشی، دبیران دینی، روحانیون، معلمین، اینا که میخوان یه چیزی داشته باشن برای مردم صحبت کنن، و بعضی از این ذاکران و مدعان عزیز که میخوان گاهی در بین خواندنشون مثلا یه مطلبی رو بگن، چیز
به درد بخور و مفید. آره، چون اصل کتاب مکارم الاخلاق که بالا حسن ابن فضل تبرسی یا تبرسی، ظاهرا روایاتی که حضرت آقا انتخاب فرمودن آقای شهید ما از اون کتابه، و لذا اسم این کتاب که نشون دادن بچه‌ها شده منتخب احادیث مکارم الاخلاق. حاج آقا دو سه دقیقه.
بله، بحث هبت عمل بود. ما تا اینجا از قرآن بحث کردیم، شرک و ارتداد و منت و نفاق و بی احترامی به پیامبر و آلش و اینا، اما روایاتی هم داریم که فلان کار عمل شما رو هبت میکنه. بازم تاکید میکنم اون هبته ممکنه هبت اعتقادی نباشه، این طرف کافر نشه، اما اون عمل خاصش رو از بین ببره. یکیش اینه، کسی که بدون عذر نماز نمیخونه، صبر میکنه تا آفتاب بزنه، صبر میکنه تا آفتاب غروب کنه، یه بی‌اعتنایی به خداست دیگه. ببینید نماز، کسی که میتونه نماز بخونه میتونه، اگه همه اون که نمیتونه یه جوری به هر حال میخونه. فیلمشو نگاه میکنه، خوابشو میکنه، غذاشو میخوره، همه کارشو انجام بده، تا میگه آفتاب زد دیگه، هوا مثلا غروب کرد. این چون بی‌اعتنایی به خداست، خدا بقیه اعمالش هم قبول نمیکنه. اگه انفاقی داره، صدقه‌ای داره، عجیبه. بخونم حدیثشو.
بله.
من ترک صلاته حتی تفوته، کسی نمازو ترک کنه تا فوت بشه، من غیر عذرن. بله، یه وقت درگیر بیمارستان بود، چی بود، اومد گیر افتاده، اما اونم باید بخونه، یادش رفت، بی هیچ عذری می نشینه تو خانه یا پوی محیط کارش، 4 رکعت نماز 8 رکعت نماز و پانه میشه بخونه، فقط هبت عملو، عملش هبت میشه. سفارش آقایون رو به خانما میکنیم، سفارش خانما رو به آقایون میکنیم. همیشه یه وقت نگید شما یه طرفه گفتن، مردان باید خوش اخلاق باشن، مرد بد اخلاق فشار قبر داره. اما این روایت دارد، اگر زنی به شوهرش بگد ما رأیت قط من وجهک خیرا، این حال عربیشه، فارسیش اینه، ما که از تو خیر ندیدیم،
ای بابا،
اعمالش هبط میشه. خدا اعمالش میگه خیر ندیدی، چرا ندیدی، این همه خدمت بهت کردیم. بله، این هم یکی از مواردی که باعث هبط عمل میشه.
یه مورد دیگه هم میتونیم تو 30-40 ثانیه بشنیم
دیگه، به همین میزان اکتفا میکنم، چون بخش دومه دعای مطلب. خدایا برای نفسم نگه دار، ما یصلحها، اونایی که اصلاح میکنه. منظور از اصلاح کننده وجدان، عقل، تفکر، اندیشه، از زبان، چشم، همه این نعمت ها نعمت هایی است که ما کمک میکنه خودمون رو اصلاح کنیم.
خیلی خوب، و حالا که تمام کردید بحث رو، چند تا دعا کنید، مردم هم آمین بگن. خیلی ها دلشون کربلایی موانعی سر
در رأس دعاهای ما که ظهور آقامونه، سلامت ایشونه، خدایا امام زمان ما رو به سلامت بدار، در ظهور با برکتش تعجیل بفرما، نظر لطفش شامل ما کردی بازم بیشتر بگردان، به آبروش آبروی ما رو حفظ کن، به یمن وجودش برکاتت رو بر ما نازل کن، به ایمن بودن و مأمن بودن و مرکز امن بودنش امنیت کشور ما رو حفظ کن، سایه جنگ و کامل از این کشور با پیروزی جبهه اسلام دور کن، شر این دشمنان صهیونیستا، امریکایی های جنایتکار، شر این منافقینی که به اینا کمک میکنن، خدایا به خودشون برگردان، خودشونو به هم مشغول بگردان. رهبر عزیزمون سلامت، طول عمر با برکت عنایت بفرما. رهبر شهیدمون و حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، روحش رو شاد بفرما. مریضامون هم انشاءالله خدا لباس عافیت بپوشانه،
به حق ابو عبدالله حسین علیه السلام فرد عمری باشه و سعادت. انشاءالله محضر شما هستم، به امید اون لحظه ها، به اتفاق جای رفی و همه رفقای خوبم از قم تا تهران، با شما خداحافظی میکنم. یا حسین.
السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب